بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه آقا فرمایش خاصم، یعنی اونی که میگه اجتماع امر و نهی جائز نیست، یعنی اجتماع میشود. خلاصه فرمایش احتجو که خصم است اینه که میگه این صلاتی که ما به شما فرض کنیم در دار قصبی مشغول میشویم، این صلات کون است و کون هم واحده. معقول نیست ذات اقدس الهی این کون واحد بهش اراده کند که بگد وجود بده این کون را، و همچنین بهش کراهت داشته باشد بفرماید وجود نده. چرا؟ چون محال است که شیء واحد شخصی هم ذات اقدس وجودش را از ما بخواهد و هم عدمش را از ما بخواهد. این خلاصه فرمایش خصم است. پس فردا میرسیم انشاءالله که اینجا هر دو نیست. یا باید امر را بگذاریم نهیش را برداریم، یا نهی را بگذاریم امرش را برداریم. یکی از این دو کار را باید بکنیم. این خلاصه دلیل خصم. جناب مرزا می فرماید جواب این فرمایش خصم از ما سبق فهمیده می شود. اگر ما سبق را تأمل کنیم میگیم آقا این کون شیء واحد نیست، این شیئان است. از یک جهتی صلات است، از جهت دیگر غصب است. اراده و کراهت در یک جا جمع نشده. اراده آمده روی صلات، به غصب ربطی نداره. کراهت اومده روی غصب، به صلات ربطی نداره. منتها این شخص کاری کرده که در نجف تعبیر میکردیم که هر دو را توی یک صندوق انداخته. حالا توی یک صندوق انداخته، باز توی صندوق که نگاه کنی از آن جدایند. فرض کنیم ما یک کتاب متول و یک کتاب مغنی را توی یک صندوق بگذاریم. صندوق یکیه، لیکن در داخلش متول متوله، مغنی مغنیه. کجاست که واحد شده؟ صندوقش واحده. اینجا هم همین خم شدنی که در رکوعه مثل صندوق میمونه. توی این خم شدن یک کونیست که صلات است. اراده رفته روی اون کون. یک کونیست که غصب است، کراهت رفته روی اون. بعد میرسید انشاءالله الان که اگر تا اونجا رسیدیم که مرزا میگه این ذره‌بین عقل میخواد که به ذره‌بین عقل نگاه کنیم مثل صندوق که اینجا همین کون تویش صلات است و امر رفته اونجا، همین کون تویش غصب است و نهی رفته اونجا، یکی نیست اصلا. این خلاصه یظهر الجواب است. و یظهر الجواب عن ذلک، و ظاهر می شود جواب از این دلیل خصم به تأمل فی ما مر، به این که تأمل کنیم در امور گذشته ای که خونده ایم. و نقول هاهنا ایزن، دوباره اینجا توضیح می دهیم، و نقول هاهنا ایزن قوله فالجمع بینهما فی امر واحد ممتنع. بگیم ای که میگی جمع بین امر و نهی در واحد ممتنع، اینه برای ما معنا کن که واحد یعنی چه. فنقول قوله فالجمع بینهما یعنی بین امر و نهی فی امر واحد، امر شیء، فی شیء واحد که همین کون که مشغولین ممتنعون، میگه این ممتنعه. این اراده ان الامر بالصلات من حيث انه هو هذا الفرد الذي بعينه هو الغاصب والنهي عن الغاصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلات ممتنع الاجتماع فهو كما ذكره. میگه اگر مراد خصم که جمع بین هر دو ممتنعه، یعنی همین کون واحد از حیث این که صلات امر آمده، همین امر واحد، از حیثی که قصد نهی اومده که واحد است، عند العقل و فی الواقع، اینه میگی ممتنع قبول داری. ابدا ذات اقدس الهی در شیء واحد واقعی امر و نهی را نمیارد، حق با تو. لیکن تو یادت رفته که ما گفتیم این شیء واحد نیست، این کون مثل صندوقه، توش دو چیز افتاده، یکی صلات افتاده ممتاز عن الغصب است، یکی غصب تو اشه ممتاز عن صلاته. پس داری مغالطه میکنی. این اراد ان الامر بالصلات من حيث ان اون صلات هو اون صلات هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب، یعنی من نفس الغصب صلاته، تو میخواد اتحاد واقعی درست کنه. من حيث انه هو همین صلات هذا الفرد الذي بعينه هو الغصب والنهي عن الغصب كأمده بهمين كون والنهي عن بل والنهي عن الغصب الذي بعينه هو الكون الحاصل في الصلاة، يعني در متن واقع همي همو صلاته همي همو غصبه. اين ميگوي ممتنع الاجتماع فهو كما ذكره، درست است. این از جمله محالات است که شیء واحد هم امر بیاد روش هم نهی. لکن الامر و نهی لم یردا الا مطلقین، لکن امر خدا که اومده روی این کون صلاتی نگفته که ای همون غصب است و من به تو امر میکنم، به غصبیت کاری ندارم، میگم من صلات که عمود دینه به تو دارم امر میکنم. ابدا قید ندارد که این کون صلاتی که همین غصب است من به تو امر میکنم. و از این طرف دوباره بفرمایه این کون غصبی که همین صلاته به تو نهی میکنم، اینجور نفرموده، مطلق است. میگد من از تو صلات میخوام همین قدر، میگد من از تو ترک غصب میخوام همین قدر، اما اتحاد دیگه فرق نمی کند که این صلاتی این غصبه، این غصب این صلاته. لکن الامر و النهی لم یرد الا مطلقین. نسخه شما لم یردا نداره، دو الف باشه، یکی مال الا یکی مال تثنیه اردا. خب لم یرد باشه دیگه، هر یک از این دوتا. لم یرد الا مطلقین ول حاصل که عرض کردم، بنویسید برای این جایه. ول حاصل ان جهتی الامر و النهی هنا تقییدیتان لا تعلیلیتان، که عرض کردم شرح مطالعه این مال شرح مطالعه، که شرح مطالعه آقا آدم عجیب غریب است. شرح مطالعه رو دوتا وزیر نوشته، وزیر اینجور کتاب ها می نویسه، معلوم زمان چه زمانیست. خلاصه این اصل مطلب مال شرح مطالعه و حواشی هم نوشتن، خوب هم نوشتن. میگد این که میگد این صلات هست به تو امر میکنم، صلاتیت قید است، یعنی من کونی که صلات هست به تو امر میکنم. غصبی که میگد من به تو نهی میکنم، یعنی غصبی که کونی که غصب است به تو نهی میکنم. پس این قید صلات بودن، میگد چون صلات هست و به تو امر میکنم، پس ای ابدا شامل غصب نمیشه. میگد چون غصب است من به تو نهی میکنم، یعنی به ما میفهمونه که این کون در داخلش دو چیزه، اونی که صلاته به تو امر میکنم، اونی که غصبه به تو نهی میکنم. مثل به طلبه میگیم آقا توی این صندوق دو کتابه، یکی پشتش نوشته متول، یکی هم پشتش نوشته مغنی. میگم برو اونی که پشتش متوله اونه بیار. این قید که میدوند که پشتش متول نوشته شده اونه بیار، ابدا به مغنی نگفتن نیار، بیار، بیار نگفته بودن. از این طرف هم که میگن اونی که پشتش مغنی نوشته شده نیار، دیگه نمیگن متوله نیار. پس این صلاتیت این کون قید این کون است، میگه این کونی که صلات است معصوم میخواد، این کون دیگری که غصبه ترکش کن. این خلاصه اون حاصل که گفتم بنویسید، توضیح یعنی. والحاصل ان جهت الامر و النهی هنا تقییدیتان لا تعلیلیتان، تعلیلی نیست. بذاری کلمه رو بگیم. اول شرح تصریف اونجا میگوید که علت بر چهار قسم است: علت مادی، علت فاعلی، علت سوری، علت غایی. بعد اونجا میگه که علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که میخواد منبر بسازه اول در فکر میفتد که در این مسجد یک چیزی لازمه که خطیب روی او بنشیند و سخنرانی کنه، یا مدرس روش بنشیند درس بده. اینه که تصور کرد میرد اون سه علت را تهیه میکنه، فاعل که نجاره تهیه میکنه، چوب و امثالش که ماده تهیه میکنه، دستور شکل هم میده که سپله بساز یا بیشتر یا کمتر. اینها وجودش قبلا میاد، اما اون علت غایی که خطیب برود بعدها وجود میگیرد. میگه این که ذات اقدس الهی میفرماید این کون که صلات است معصوم میخواد، این نمیخواد بگه که صلاتیت بعدها میاد، الان خودش موجوده. میگه این کون که غصب است مطور نهی میکنند، نمیخواد بگه بعدها غصب میشد، میگه الان غصب است. پس اینها قید صلاتی و قید غصبی علت حکم نیست، این معین و ممیز موضوعه. میگه این کون به قید صلات است و میخوام، نه اینکه این بعدها صلات میشد. آقادا در غصب میگه کون غصبی را ترک بکن، نه اینکه بعدها غصب میشود. خب همونجا نوشته، نشانه دقت بکنید تو حواشی، من خلاصه شو اونجا نوشتم. لا تعلیلیتان کما اشار الیه بعض المحققین، و ما ذکرهو، یعنی اینی که خاصم میگفت، اون میخواست که این صلاتیت و غصب را ممیز قرار نده، شیء واحد قرار بدهد. ما گفتیم نه خیر، اینا دو چیز از هم جدایند. و ما ذکرهو اون خاصم من عدم اجداء تعدد الجهه ممنوعون، که او همیشه خوندیم که تعدد جهت را فایده نمیده، میگه فایده نداره، میگه فایده داره، این دوتا را جدا میکنه از هم. همین توی صندوق کون دوتا جدایه، به ذره‌بین فکر وقتی نظر کنیم ببینیم این یکیش غصبه، این یکیش صلاته، تعدد جهت قیده، اینا را از هم جدا میکنه. و ما ذکره من عدم اجداء، اجداء فایده دادن، سابقا یجدی بود یعنی فایده دادن. و ما ذکره من عدم اجداء تعدد الجهه، و اون چیزی که خاصم ذکر کرد که تعدد جهت بی فایده، تعدد نمی آورد، ممنوع. این درست نیست، تعدد جهت خیلی فایده دارد. در ربین عقل ما میبینیم دو چیز توی این کون، مثل کتاب متول و مغنی توی صندوق. قوله به حیث یعد فی الواقع امرین این اراده بذالک، بگیم او حرف همیشه ایمونه، بگیم باب مقالت آقا یک باب عجیبیست، عوام فریب خدا میداند که از بس که مقالت عوام فریب آدم گاو پرست میکند، آدم را بت پرست میکند الی آخر. میگه ای که تو میگویی که باید متعلق امر و نهی دوتا باشه، میگیم دو بودن چه؟ دو بودن به چشم، که یعنی به چشم ببینیم این یکی اینم یکی. اگر اینو میگی دروغ میگی. جنس و فصل که در فرد انسان هست، هم حیوان است و هم ناطق، به اجماع عقلای عالم میگن انسان مرکب از دو چیز است، یکی حیوانیت یکی نطق. میگه باید به چشم ببینیم که طرف راست این ذهن حیوانه، طرف چپ انسانه، یا پایین حیوان بالا انسان، یا بالعکس. اینه میگی یک دروغ محضه. که گفته است که در تعدد باید به چشم دیده شود تا بگی این کون تعدد نداره چون یک خم شدنه. اینو هیچ کس نگفت. این کون مثل فرد انسانه، فرد انسان که مرکب است از حیوانیت و انسانیت، خودش یک نفر است. اگه چای برش میارن یک استکان میارن، نه یه خورده علف میارن برای حیوانیتش، یه خورده چای میارن برای ناطقیتش، نیست. پس مرادت از تعدد، تعدد جهت دیگه اثر ندارد. یعنی باید ما به چشم دو چیز ببینیم و اینجا دو چیز نیست و اجتماع محاله. این مرادت دروغ میگیم. قوله بحیث یعد فی الواقع امرین، این اراده بذالک، اگر اراده کرد خصم که میگد یعد امرین، لزوم و تعدده ما فی الحیس، یعنی به چشم ببینیم دو چیز است، یکی سلات است رنگش فرض کنیم قرمز، یکی غصب رنگش سیاه. اینو میگی ففیه من اون ظاهر، یعنی طلب درس خون میفهمه که یه حرف غلط است، چون تعدد حسی لازم نیست. ففیه من اون ظاهر. و این اراده مطلق تعدد، اگر نه مراد این است که مطلق تعدد میخوایم، ولو خدا رحمت کنه آیت الله شمس را که به قیچه عقل ما این از هم جدا میتونیم. عقل میاد میگد این زید حیوان است به سبب این که آثار حیوانیت ازش میبینیم، ناطق به سبب این که آثار ملکیت ازش میبینیم. عقل دارد این از هم جدا میکند. این اگه باشد که یقینا این کون هر عاقلی میفهمد که این وقتی خم میشد دو کار کرده، یکی رکوع که جزء صلات است و واجب به جا آورده، یکی تصرف در ملک غیر کرده. اگه این باشد تعدد مفید است، چرا مفید نیست؟ خدا میگه من این صلات است از این میخوام، این غصبه نمیخوام. و این اراده مطلق تعدد فلا ریب انهما متعددان، پس شکی نیست در یک انهما یک فی میخواد ها سیت یادته، والحسب ما ان و ان یتردو فلا ریب فی انهما متعددان، شکی نیست در این که اون جهت صلاتی و جهت غصبی این دو چیز درست کرده است، مثل جهت حیوانیت و ناطقیت. ولم ينتفع احد الحقيقتين في الخارج بسبب اتحاد الفرد. حالا این فرد مثل صندوق است، دوتایی درش هست، به سبب اینکه صندوق یکیه متول و مغنی با هم متحد نشده. این خم شدن برای به قصد رکوع، این خم شدن مثل صندوقه، در داخلش یقینا هم امر صلاتی موجوده و هم امر نهی غصبی، و به هم هیچ مساسی هم ندارن، کاری به هم ندارن و اینه مثل صندوق میمونه. ولم ينتفع احد الحقیقتین فی الخارج بسبب اتحاد الفرد ولم يصير شيئا ثالثا ايضا. صندوق کاری ندارد تا بگیم اینجا سه چیزه، یکی صلات، یکی غصب، یکی یک چیز دیگه که مثل صندوق است. سه چیز نیست، همون دو چیز است فقط. ولم يسير شيئا ثالثا ايضا بل هما متغایران فی الحقیقه، بلکه این دو چیز که یکی صلات است و یکی غصب متغایران فی الحقیقه، متحدان فی نظر الحس، تو یکی میبینی لیکن واقعش به ذرمین عقل دو چیز اینجا، یکی صلات یکی هم غصب، متحدان فی نظر الحس فی الخارج و ذالک کافن فی اختلاف المورد، و همینی که در حقیقت دو چیز کافیست در این که امر نه بیاد و امر نه اومد. مرزا میگوید اجتماع امر نه جائزه، یعنی چه؟ ما جمع نشده، امر رفته روی صلاتی، نه رفته روی غصبی. پس این ضرر به این که به چشم تو یکی میبینی صندوق رو میبینی، این ضرر به این ندارد که متول و مغنی در داخل از هم جدایند. و ذالک کافن فی اختلاف المورد وقد عرفت ورودها فی شرع. بگیم این امور تاریخیه آقا. آیت الله صدر رضوان الله علیه خدا رحمتش کند، خیر مرد بزرگواری بود، استاد همه بود. ایشون مجلس امتحانی بود و 5 نفر بودیم، یکیم ایشون 6 نفر و ای استاد همه ما مدرسین بود. یک طلبه فاضل اومد رسائل امتحان بدهد، اوائل رسائل اذا عرفت هذا، این بیشار خود اذا عرفته، تا گفت عرفته، مرحوم صدا ترک بود، ترک های بادکوبه، یک دفعه تشر زد گفت پاشم چه این تشر عجیبی. گفتیم آقا چه شد؟ بودیم درس نخونده. او بیچاره رفت، ما گفتیم خب استاد ما بود. گفتیم آقا آخی بیچاره عجمه، عجم ضبط الفاظ بلد نیست بود، چاره بلد نیست، رسائل میخونه هر روز نفهمیده که عرفه راش فتح داره، بیچاره از بین برد. حالا بله شما از بین نریم. اذا عرفته لقد عرفته ورودها فی الشرع فی غایت الکسره. میگه خوب فهمیدی ورود این قسم در شریعت مقدسه فی غایت الکسره. صلات فی الحمام که مکروهه، گفتیم امر وجوبی روی صلات اومده، نهی کراهتی هم روی صلات اومده یا روی کون فی الحمام اومده؟ با کون اومده، چکار دارم به صلات؟ و ها کذا بقیه مثالایی که خونده این. پس اجتماع جائزه، یعنی اجتماع نشده در این صلات فی الحمام، در صلات فی الدار القصبی و همسالش. وقد عرفت ورودها فی الشر فی غایت الکسره فان الجنوب، الان مثال خوبی میزنه، فان الجنوب الذي يغتسل يوم الجمعه غسلا واحدا عن الجنابه والجمعه يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعه ولا يجوز تركه من حيث انه جنابه. وين تو رسالا نوشتن روز جمعه من میخوام هم ثواب بگیرم بیاد، ثواب غسل جمعه که ظاهرا روایت داره اگر 40 غسل جمعه متصل کسی غسل کنه جنازش نمیپوسه، حالا من میخوام همچه آدمی بشن و جنوب هم هستم. خب به همین یک زیر آب رفتن غسل التماسی، به همین یک زیر آب رفتن هم نیت میکنم غسل جنابت را که واجبه و هم نیت میکنم غسل جمعه را که مستحبه. حالا اگر ترکیبی میخوام به جا بیارم، خب همین غسل چون مستحب است به جا نمیارم، ابدا در عمرم غسل جمعه نمی کنم، اما چون غسل جنابت هست یقینا واجبه باید به جا بیارم. پس همین یک غسل، یک سر زیر آب رفتنه و صندوق، لکن چون نیت هر دوره کرده ام از حیث این که وقت نماز صبح هست و بر مسئلات واجبه، این واجب است رای جز ترکه، اما از حیث که روز جمعه مستحبه ممکنه نیتشم نکنم. فإن الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة والجمعة يجوز ترك هذا الغسل له من حيث انه جمعة. از اولی که ما مدرس شدیم آقا تا اینجا این اشکال ما کردن به خیلی بزرگان، میخوام ببینم شما با اونهای ریابامه. میگه این که یک سر زیر آب میبره جائزه، ترک این سر زیر آب بردن چون غسل جمعه و جائزه، و جائز نیست ترک این غسل چون غسل جنابت است و وقت صلات صبح است. همین سر زیر آب بردن قسمین دارد، یا غسل جدا جدا بکنیم. میگه همین غسل، همینی که زیر آب میری، همین جائزه ترکش چون غسل جمعه، و همین جائزه، جائز نیست ترکش چون غسل جمعه. این اشاره حاضر غسل درسته یا درست نیست؟ حالا اشکال منتقل نشد این تا بس جوابش برسید. درست نیست، نباید بگید حاضر غسل، چون این یک سر زیر آب بردنه. این نمیشد بگیم هم جائز ترکش هم جائز نیست ترکش. باید میفرمود که غسل جمعه جائز ترک جدا، غسل واجب جایز ترک نیست جدا، این هر دوتا را آورده توی این یک سرزیر آوردن داخل کرده. حالا شما معطل شدیم، ما معطل شدیم، همین عنوان مطلب بعد خودت فکر کن که هازا درست میشه یا نه. خب بله، فإن الجنب الذي يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا عن الجنابة والجمعة يجوز ترك هذا الغسل له. إيه هذا إشكال در هذا، يجوز ترك هذا الغسل له، هذا الغسل له من حيث إنه جمعة، ولا يجوز تركه من حيث إنه جنابة. ولا تعدد في الخارج في نظر الحيث، در خارج دو سرزیر آبرفتن نیست، همون یکیه، منتاش از حیث جمعه بودن جاز و ترک، از حیث جنوب بودن و وقت سرات جاز و ترک نیست. ولا تعدد في الخارج في نظر الحس مطلقا. و كذلك المكروهات، همچنین در مكروهات، این مثال مال این بود که امر وجوبی و امر استحبابی، و همچنین مكروهات مثل صلات در حمام امر وجوبی و نهی کراهتی، چون همه احکام خمسه با هم زدند. و كذلك المكروهات و غیرها من مامر، غیرش وجوب نفسی وجوب غیری که مثال سابق زده. این خلاصه این مطلب دو حکم جمع میشه با تعدد جهت و غیرها من مامر. قوله و ایزن کیف یجوز قد عرفت ان الشارع لا يقول له لا ترک. خیلی دقت کن آقا، ما هی تکرار میکنیم چون هر کس به عقیده خودش کار میکنه، چون اینو باید خوب یاد بگیرید که به دام مغالطه هیچ وقت نیفتی. مغالطه آدم گمراه میکنه. میگه تو داری میگی چطور خدا میگوید که خم نشو چون غصب است، خم بشو چون صلاته. چطور خدا به همین رکوع تنها میگه به جا بیار رکوع را، به جا نیار رکوع را؟ خدا همچه چیزی نمیگه. میگیم این درست، اما ما اینجور میگیم، ما میگیم خدا میفرماد ارکع، دوباره نمیگه لا ترکع، میگه لا تقصد، به رکوع دیگه کاری نداره. پس تو مغالطه میکنی، میخوای عوام فریبی کنی، میگه چطور خدا میفرماد ارکع، دوباره میگه لا ترکه. ما کی گفتیم خدا میگه لا ترکه؟ خدا میگه لا تقصد، به ارک و رکوع کاری نداره. ارکه را گفت چون صلاته، لا ترکه نمیگه، میگه لا تقصد. لذا ما میگیم امر رفته روی ری و کاف و عین، لیکن نهیه رفته روی غین و صاد و به. کی ما گفتیم روی همین رکوع هم میگه ارکه هم لا ترکه؟ چرا مغالفه میکنی با ما؟ قوله و ایزن کیف یجوز تا آخر عبارتش، قد عرفت ان الشارع لا یقول له لا ترک، اینه نمیگن و لا یقول اونجا میگه. بله ببینید، لا یقول له لا ترک و لا ارک، یعنی و لا یقول ارک، اونجا یک یقول میخواد ها، برای یادداشت که در وقت مطالعه باشه یادت باشه. وقد عرفت ان الشارع لا یقول لئن بیچاره لا ترکع نمیگوید و لا یقول ارکع، یقول اونجا میخواد ارکع هازا او غیره، اینجور نمیگوید، بل یقول لا تقصد. پس لا ترکع نمیگد، به رکوع نمیزنه خدا. نحن الى الافراد المباحه، که اونجا هم خوندی مفصل که وقتی خدا مخیر میکند کسی را به این که شما میخوای با هواپیما برو، میخوای با نمیدونم ماشین برو، میخوای با قطار برو، اون هواپیما، اون ماشین، اون قطاری را میگه که مباح باشه. اما شما به ماشین دزدی بروی، خدا ابدا مخیر نکرده. و ما در گفتم بین افراد ماشین تو مخیری، ماشین 500,000 تومانی میری یا ماشین 200,000 تومانی، اینا رو مخیر کرد که همه مباهه. اما ماشین دزدی رو ابدا خدا داخل افراد قرار نداده تا بگیم امر روی این دزدی هم اومده. ولما مر ان التخيير اللازم باعتبار وجوب المقدمه انما هو بالنسبه الى الافراد المباح. نعم ذلك مسقط عن المباح كما اشرنا تبع مكرر گفتیم. بله این که به ماشین دزدی را میفته میرود، اون مباحی که برش واجب بوده واجب تخیری او ساقط میشه دیگه، دوباره نمیخواد برگرده ماشین سوار بشه. کما اشرنا و تکلیف الباقی فی حال الفعل على تسلیم تعلقه حال الفعل انما هو به اتمام مطلق المکلف به. یک کلمه ارز کنم تا پیل برد، این مال معالمه. یک کسی میگه خب ما از شما میپرسیم، این که خم شد به قصد رکوع، تو میگی لا ترکه خدا نمیگه، میگه لا تقصر، های این رکوع رو امر میکند که تمامش کن، لا تبطلوا اعمالکم. اگر این باشد میگه اینو به هم نزن، لا تقصر نگفته، لکن گفته این رکوع رو به هم نزن، که در حالی که این مشغول رکوعه خدا میگه این رکوع رو ول نکن. خب باز اینجا معناش میشه که قصد کن. مرزا میگه اینم مغالطه. مرزا جان و تکلیف الباقی فی حال الفعل، یعنی این تکلیفی که اول فرموده بود ارکه، همون ارکه هنوز باقی باشه. و تکلیف الباقی فی حال الفعل علا تسلیم تعلق، اون تکلیف حال الفعل که در معالم میگن که بعضی میگن به مجردی که مشغول صلات شد دیگه امر رفت، امر سله دیگه نمیاد. علا تسلیم تعلق حال الفعل انما هو، اون تکلیف اگر قبول کنیم که هنوز باقیست ارکه، انما هو به اتمام مطلق المکلف به. میگن تو رکوع مستو میخوام، نه این خصوصی این رکوع در دار قسمی، انما هو به اون تکلیف به اتمام مطلق المکلف به، لا ما اعتبار الخصوصیه و به شرط الخصوصیه. نمیگد این رکوعی که در دار قصدیه ولش نکن، به این کار ندارم، میگم من اون کلی رسو میخوام به آخر برسون. لا ما اعتبار الخصوصیه و به شرطه های به شرط الخصوصیه، فلا یرد انه یستلزم مطلوبیت الفرد الخاص. پس مقالطه نکن که بگی لازم می آید که مطلوب خدا فرد باشد، خدا بازم نمیگد این فرد را به آخر برسون، بگد کلی را به آخر برسون. پس اصل مساس ندارد امر خدا به این فرد بالخصوص. فلا یرد انهو یسرد مطلوبیت الفرد الخاص. فإن قلت اصفال فعلا مسئول از این که بیرون میریم، مالم خفا کرد، شمالم خسته کرد، روزم کار دارد. بعد میرسه یک جایی میگه بابا صبح شد بسه دیگه. درست شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت إن الحكيم العالم بعواقب الأمور المحيطة بجميع أفراد المأمور به كيف يخفى عليه هذا الفرد، فإذا كان عالما به فمقتضى الحكمة أنه لا يريده فلا يكون من أفراد المأمور به فيكون باطلا. یک عبارتی در درس‌های خارج اونجاها تعبیر می‌کنند که خلاصه اون عبارت این است که اهمال در نفس واقع محاله. این یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس بعد از آنی که حکم می کند به یک کلی صلات، کلی غسل، شارع مقدس چون عالم به جمیع افراد این کلی هست، ازش اگر سوال کنیم که یک فرد از این افراد حرامه، بقیه افراد صلات واجبه، مثلا سوال کنیم که این کون در دار قصدی ای حرامه، بقیه افراد کون در مسجد، در اتاق مدرسه، در منزل، اینها مباحه، یعنی صلات در اونجا صحیح هست. این صلات در دار قصدی، این کون در دار قصدی، این چه کاره یه؟ شارع بگوید من نمیدانم، بگوید این محال است. شارع نداند که یک فرد قصدی در افراد صلات هست و او را بگوید من نمیدانم. این را میگن اهمال در واقع محاله. پس باید حکم این یکی را بیان کند که این صلات در دار قصدی حکمش چیه، یا بگوید این صحیح است یا بگوید این باطله. حکم به صحت بر ذات اقدس الهی محاله که تصرف سلام علیکم تصرف در ملک غیر را حلال بدانه. پس میگوید حرام است. همی که گفت حرامه، پس این صلات در دار قصدی میشد باطل. علیکم السلام و رحمت الله. این خلاصه این مطلبه، چون این دو بزرگوار تازه تشریف آوردن تکرارش کنیم. خلاصه در جایش در دروس عالیه میگوین اهمال در نفس واقع محال است. یعنی چه؟ یعنی یک کلی که افراد متعدد داره، شارع مقدس باید حکم جمیع این افراد را بیان کند. اگر فرض کردیم یک فرد حرام است، مثل صلات در دار قصدی حرام، باقی صلات هایی که در مدرسه، در مسجد، در منزل خونده میشد، اونها حلاله. اگر از شارع مقدس سوال کنیم که این فرد در دار قصدی حکمش چیه، بگوید من نمیدانم، این محاله، چون شارع عالمه به جمیع خصوصیات افراده. پس نمیشد بگیم شارع مقدس این یک فرد صلات در دار قصدی را نمیدانه. یقینا این میدانه. حالا که میدانه، یا بگوید که این فرد مثل باقی افراد حلال است و صلات در او صحیح است، یا بگوید باطله. اما این که بگوید این فرد حلال است و صلات صحیح است، این برشار محاله که اجازه بدهد تصرف در ملک غیر را. پس باید بگد این حرام است. حرام که گفت، پس این باطل میشد. خلاصه این قلت که خصم مرزا میگد همینه. بله، لا تسمنا الا وقت تسلس، دو دفعه تکرار کردی و دفعه سیم میشه. آیا صادقی آخه ماشین داره، باید دیر بیاد دیگه. حالا یک بسم الله بگیم. بسم الله نگفتی. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت إن الحکیم، حالا از خالد دست کنم. این قلت که خصم میرزای میگد که به اصطلاح دروس عالیه اهمال در نفس واقع محال است. شارع مقدس که امر کرده به کلی صلات، این کلی صلات افراد متعدد داره، یکی در دار قصدی، یکی در مسجد، یکی در اتاق مدرسه، یکی در منزل، الی آخر. از شارع سؤال میکنیم که آیا جمیع این افراد مأمور به هست، یا اینکه صلات در دار قصدی مستثنایه که این یکی امر نداره. اگر شارع مقدس بفرماید که من نمیدانم، که به اصطلاح منطقی قضیه مهمله شود که نمیگوید جمیع افراد حلاله، یا بعض افراد حلاله که بشد موجبه جزئیه که این یکی که صلات در دار غسلیه استثناء کند، این محاله. پس باید این قضیه ای که شارع فرموده معین کند، محصوله قرار بدهد، یا بگوید که جمیع الافراد حلاله حتی این صلات در دار غسلی، یا بگوید که افرادی که غیر صلات دار غسلیه حلاله، این یکی حرامه. اما قسم اول بر شارع محال است که بگه جمیع افراد صلات حتی این صلات در دار غسلی حلاله، این بر شارع محاله. چرا؟ چون شارع اجازه بدهد تصرف در ملک غیر را، این قبیح است. پس این اجازه نداده یقینا. حالا که اجازه نداده، پس این یکی امر نداره، عبادتی که امر نداره باطله. پس شما میرزا چرا میگه که صلات در دار غسلی صحیح است؟ این یکی امر نداره بلکه نهی داره تصرف در ملک غیره، پس چرا میگه این صحیح است؟ این خلاصه این قلت است تا به جوابش برسیم. فإن قلت ان الحکیم العالم بعواقب الامور، ذات مقدس الهی که حکیم است و عالم است بعواقب امور، المحیط بجمیع افراد المأمور به، که احاطه دارد به همه افراد صلات، میداند که بعضی ها در دار غسلیه بعضی ها در غیر دار غسلی، کیف یخفا علیه هذا الفرد، چگونه شارع مقدس مخفی میماند برش که فردی از افراد صلات دار غسلیه و تصرف در ملک غیر است، کیف یخفا علیه هذا الفرد، فاذا کان عالما به، پس حالا که فرض کردیم که ذات اقدس عالم به جمیع افراد است حتی این یک فرد، فمقتضى الحکمه، چون شارع حکیم است و حکیم کار قبیح نمی کند، فمقتضى الحکمه انه اون شارع مقدس لا یریده، اراده این فرد نمی کند چون تصرف در ملک غیر است و قبیح است، فلا یکون من افراد المأمور به، پس این یکی را استثناء کرده، این یکی را امر بهش نزده است، فیکون باطلا، پس این شد باطل. شما مرزا چرا گفتی که این صلات در دار غسلی صحیح است؟ این خلاصه این قلت. قلتو لعل هذا البحث استدراک من عدل ما ذکرنا من کون دلالت الواجب على مقدماته تبعیا و من باب الاشاره، یک کلمه عرض کنیم بدکی نیست و میرسیم انشاءالله. دلالات را چهار قسم کرده اند. یک دلالت بهش میگن دلالت الاشاره، سابق خوندیم یا بعد میخونیم؟ یادمم نیست. چهار قسمه دلالت الاشاره، عبارت از این است که متکلم یک مطلبی را میگوید یا دو مطلب را میگوید که لازمه این یک مطلب یا این دو مطلب یک مطلب دیگری است که اون مطلب دیگر را خود متکلم متنبه نیست، لکن عقل حاکمه که لازمه این یک مطلب یا لازمه این دو مطلب آن است که ولو جناب متکلم التفات نداشته باشد، لکن لازمه عقلیست اون مطلب سوم اگر دو مطلب گفته باشد. بزرگان ما مثال میزنن به این که آقای فرض کنیم از نجف آمده، میگیم آقا شما در نجف چند سال درس خوندی؟ میگه 50 سال. میگیم عمر شریف شما چنده؟ میگه 25 سال. این دو مطلب رو میگن، 50 سال رفته درس خونده، عمر شریفش 25 سال، پس چند ساله رفته نجف؟ 50 سال درس خونده، عمرش هم 25 سال، این چند ساله رفته نجف؟ قبل از تولد رفته. یا از این طرف بگد عمرم 30 سال، 25 سال نجف درس خونده، چند ساله رفته نجف؟ 5 ساله. اینا میگن دلالت الاشاره. مثال میذارن به آیه شریفه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، میگن زنها مادرها به اولاد خود و دو سال کامل باید شیر بدهن. دو سال کامل 24 ماه میشد یا نمیشه؟ آیه دیگه دارد و حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی حمل طفل در شکم مادر با شیر دادن 30 ماه. او آیه چی میگد؟ میگد 24 ماه به طفل شیر بدهد. برای حمل که در شکم مادر بمونه چند میشد؟ 6 ماه. از این دو آیه نتیجه میگیرن که اقل حمل 6 ماه هست. حالا اینجا میگد که شما شاید اون دلالت الاشاره را به میدون کشیدید که ما گفتیم که امر به کلی ازش تراوش میکند امرها به عدد افراد. امر به کلی صلات که شد افراد صلات فرض میکنیم 10 تا، از اون امر به کلی صلات تراوش میکند امرهای کوچک نسبت به افراد، که یکی از افراد همین صلات در دار قصبی است. از این راه میخواهی به ما جواب بدهی که چطور معقول است که ذات اقدس الهی امر به کلی صلات کرده باشد و از امر به کلی امر به صلات در دار قصبی تراوش کند. شاید اینو میخواهی بگویی. اگر اینه میگوی ما جوابت میدیم. قلتو لعل هذا البحث، شاید این بحث شما، یعنی این انقلتی که میگویی، لعل هذا البحث استدراکن، استدراک در نحو معنا کردیم این عیب سخن گرفتن، لعل هذا البحث استدراکن من اجل ما ذکرنا، از جهت اون چیزی که ما ذکر کردیم فریروزها، من کون دلالت الواجب یعنی کلی علا مقدماته طبعیم، که امر به کلی صلات که خورد بر مقدمات که یکی از مقدمات افراد است، که افراد مقدمه وجود اون کلی است. من کون دلالت الواجب علا مقدماته طبعیم، و من باب الاشاره همینی که عرض کردم که از کلام لازم میاد مطلب دیگری، مثل آیتین شریفتین که ازش لازم آمد که اقل حمل 6 ماه هست. و ان محاورات الشارع على طبق محاورات العرف، اینم یک عبارت خیلی لازمه که انسان داشته باشد، که انبیا وقتی با عوام الناس تکلم می کنند بر طبق عرف خود عوام الناس تکلم می کنند. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی قوم هر جور سخن میگویند، انبیا مثل قوم سخن میگویند. خب قوم اگر سخنی بگویند امر را روی کلی ببرند، یقینا از اون کلی امر تراوش میکند به مقدمات که یکی از مقدمات افراد است. پس شارع مقدس هم که فرموده صلات بر تو واجبه، یعنی کلی، از این وجوب کلی امر میاد روی افرادش. بله. و ان محاورات الشارع على طبق محاورات العرس، اون آیه شریفه قصه و هو یحاوره، محاوره گفتگو کردن، خدا عاشق مصطفی لنکرانی حفظش کند، بعضیش گفتم آقا شما مجتهد در شوقی هستی، کتابی نوشتی؟ گفت بله. گفتم اسمش چیه؟ و تو بگو ما بگو، محاوره این است، تو بگو ما بگو، که فارسی میگن گفتگو کردن، محاوره گفتگو کردن. بله. علا طبق محاورات العرف و المعتبر فی الدلاله هو المقصود من اللفظ، و معتبر در دلالت اونیست که مقصود از کلام باشد، یعنی متکلم هرچه میگوید همون مقصودش باشد. و المعتبر فی الدلاله هو المقصود من اللفظ، چه کار کنیم آقا؟ ما عادی مثال ها رو نظریم نمیشه اصلا. و یک کسی از خیابان رد میشه، میگیم این پسر فلانیه، این پسر فلانیه دلالت بر اون مطلب زشت داره یا ندارد که فلانی مادر ای فلان کرده یا نداره، دلالت داره یا نداره، بدون او میشد این پسر او بشه. خب مقصود متکلم چه بوده؟ معرفی کردن این شخص که این پسر فلانیه. لازمه این کلام چه در اومده؟ که اون کار زشت. حالا این گوینده که این معرفی کرده اگر واقعا مقصودش اون لازمه باشد، این فاسق میشد این گوینده. چرا دارد به این پدرش و مادرش جسارت میکنه؟ فقط مقصودش این بود که این پسر فلانیه، اما او کار زشتی که لازمه این کلامه مقصود متکلم نیست. اگر مقصود متکلم باشد این گوینده فاسق میشود. ایشون میخواد اینه بگویم: والمعتبر فی الدلالت هو المقصود من اللفظ. معتبر در دلالت سخن همونیست که مقصود از لفظ است، که میخواد اینو معرفی کنه مثلا. و هو استدراک حسن. میگه این خیلی حرف خوبیست که همیشه هر کلامی یک دالی دارد که اون دال دلالت بر چیزی دارد و اون یکی لازمه عقلیه، لکن مقصود متکلم نیست، متکلم به او کاری ندارد. و هو استدراک حسن. لکننا نجیب عنه به ان المأمور به ایجاد طبیعت للفرد. همین ما جواب میدیم که مراد مولا این است که میگه تو طبیعت کلی صلات را وجود بده، به این فرد دیگه کاری نداره. چنانچه من معرفی میکنم که این شخص پسر فلانیه، همینقدر. اما لازمش اون معنای زشت است؟ ابدا مقصود نیست، چون اگر اون مقصود باشد لازم میاد متکلم فاسق شود، چون حد که سه نفر کرده، هم این پسر را، هم پدر را، هم مادر را مثلا. لکن نجیب عنه به ان المأمور به ایجاد طبیعت للفرد. ولا نقول نحن هذا ان هذا الفرد مما امر به الشارع. دیگر نمیگویم که این فرد صلات دار قصبیرا شارع نظر داشته و امر کرده، او به کلی نظر کرده، لازمه کلی تراوش به افراده او دست عقل است، عقل میگه به این یکی تراوش نکرده است. و ولا نقول نحن ان هذا الفرد مما امر به الشارع. و ایجاد طبیعت لا یستلزم خصوصیت هذا الفرد. خب ایجاد طبیعت به فرد می شود، لیکن لازمش اینست که این فرد مقصود شارع باشد. چنانچه لازمه این که این پسر فلانیه، این لازمش اینست که اون معنای قبیح مقصود باشد، و الا متکلم فاسق می شد طورن. بله. و ایجاد طبیعت که شارع فرموده طبیعت کلی را وجود بده، لا یستلزم خصوصیت هذا الفرد. تمام شد. فإن قلت نعم لكن لما رخص الشارع في ایجاد الطبيعه مطلقا و امرنا بايجادها في ضمن الافراد من باب المقدمه فلا بد ان يكون. بذم قد درست، لكن شارع وقتی که به ما میگوید کلی صلات را وجود بده، و شارع میداند که این کلی وجود نمیگیره مگر در ضمن افراد، و یقینا امر میاد روی این فرد، چرا میگه این فرد امر ندارد؟ فإن قلت نعم قبول داریم که به فرد نظری نداره، لکن امر تراوش میکند به این فرد. فإن قلت نعم لکن لما رخص الشارع فی ایجاد طبیعه مطلقا، که گفتیم اهمال در واقع محاله، پس امر به کلی ازش در میاد، امر به جمیع الافراد فی ایجاد طبیعه مطلقا. و امرنا به ایجادها فی ضمن الافراد، و ما را امر کرده که شما کلی صلات را وجود بده در ضمن افراد، چون سابقا خوندیم که خود کلی قابل وجود نیست مگر در ضمن فرد. و امرنا به ایجادها فی ضمن الافراد من باب المقدمه، که اینها مقدمه اون کلی است. لابد ان یکون ایجادها فی ضمن هذا الفرد مستثنا من الایجاد. باید ایجادات، باید این یکی را شارع استثناء کند، چون اگر این یکی را هم داخل در افراد قرار بدهد و بگد جمیع افراد مقدمه و بر تو واجب از باب مقدمه، قبیح می شود، چون اجازه داده تصرف در ملک غیر را، خب اینا حرف این گلت هست. فلابد ان یکون ایجاد اون طبیعت فی ضمن هذا الفرد مستثنا من الایجادات که اول بحث گفتیم اهمال در واقع محال است. قلت کاشفا للحجاب و عن وجه المطلوب و رافعا للنقاب عن السر المحجوب انه. خیلی دقیق میگه، میگه حالا دیگه ما به کلی پرده را ور میداریم، بی پرده حرف میزنیم. خیلی دقت کنید که اینجور مقدمه ترتیب میده، چون یه خود کار مشکل میشه. میگه بی پرده میگویم. قلت کاشفا للحجاب، میگویم حال کونی که کشف حجاب میکنم، یعنی دیگه تقیه نمی کنم، واقع مطلب را میگویم. قلت کاشفا للحجاب عن وجه المطلوب و رافعا للنقاب عن السر المحجوب، و نقاب را از سری که تالا پنهان کرده بودم برش میدارم. قلتو چه قلتو؟ انه لا استحالت فی ان یقول الحکیم هذه الطبیعه مطلوبی ولا ارضا به ایجادها فی ضمن هذا الفرد ایضا. این اشاره میگه، میگه من این طبیعت صلات را میخوام، این امر به کلی شد. بعدم نگد که اون طبیعت ولو به این فرد غصب قابل وجوده، این یکی را نمیخوام، یعنی طبیعت در ضمن این را نمیخوام، اما طبیعت در ضمن باقی افراد را میخوام. چه معنی دارد که دو مطلب بگوید؟ یکی بگوید که من طبیعت کلی صلات را از تو میخوام، دوباره بگد وجود اون طبیعت در ضمن این فرد این را نمیخوام، این یکی را استثناء کند. چه معنی دارد؟ فی ان یقول الحکیم هذه الطبیعه مطلوبی ولا ارضا به ایجادها فی ضمن هذا الفرد ایضا. اینم بگوید ولکن لو عصیتنی، اینه که کار مشکل میکند، ولکن لو عصیتنی و اوجدتها فیه لعاقبتک لما خالفتنی فی کیفیت الایجاد لا لانک لم توجد مطلوبی. عمده این است. لیکن میگه چه مانعی دارد که وقتی که انسان در این دار غصبی کلی صلات را وجود بدهد، شارع برای ایجاد در دار غصبی اینه کتک بزند و صلات را هم قبولش کند. مثلا زمستان است و مولا عبا میخواد، میگه این عبا را در مجلس غیبت ندوز. حالا وقتی که دوخت آورد، میگه چرا اینا در مجلس غیبت دوختی؟ برای او کتکش میزند لیکن عبا را بپوشه. حالا این ما به ذوق خودمون ببینیم مولای حقیقی کار میکنه یا نمیکنه. مولا فرموده است که من کلی صلات میخوام، اما مبادا این صلات در ضمن تصرف در ملک غیر وجودش بدهی. خب حالا این رفت در ملک غیر که